این یه برنامه رادیویه ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شبتون بخیر. من اشکان آذر ماسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران
جمعه شبها همین ساعت همینجا.
شش نقطه. شش نقطه.
موج FM ردیف 94
مگاهرتز. شش نقطه. نقطه
آغاز. نقطه آغاز برنامه شش نقطه همینجا. سلام میکنم.
سلام
میکنم به وزیر محترم کار، رفاه و تعاون اجتماعی، جناب آقای دکتر شریعت مداری، که به این سبب که توی مراسم روز جهانی معلولین که سازمان بهزیستی برگزار کننده اون بود در حوزه هنری تالار اندیشه، ایشون حضور پیدا کردن. اولش یه دلبری از معلولین کردن که من نباید حرف بزنم، اول باید صحبت‌های شما رو بشنویم. بعد اینقدر معلولین به حقا دل پردردی داشتن که طفلی آقای شریعت مداری دیگه به آخراش که رسید خودش پشیمون شد، گفت بذارید من 10 دقیقه حرف بزنم. پای درد و دل معلولین نشستن. حالا به نظر من که درسته بگیم خدا میدونه که چقدر از حرفایی که زده شد به هر حال رنگ عمل به خودش میبینه، ولی خب به هر حال معلولین هم به نوعی همون قصه ماجرای نابینه هاست دیگه، سالی یه روزن و سالی یه روز بهشون توجه میشه. حالا باید ببینیم که امسال تا سال آینده چه اتفاقاتی میفته دیگه. تو سالهای قبل که خیلی اتفاق عجیبی نیفتاده، مگر اینکه امسال اتفاقی بیفته. به هر حال سلام علیکم آقای شریعت مداری، امیدوارم هر جا هستید خوب باشید.
کار میکنی اینجوری که دیوونه میشم؟ بیا دلبری تو یکم کم ترش کن، دلم عاشق بیشتر از این نظار عاشقت شم، داره میره قلبم بیا باورش کن. حدی داره دل مردن واسه تو مردن، همه عالم ای وای چه بد حالم.
شبتون بخیر. جمعه شب 16 آذر دقایق پایانیش هست، روز دانشجو هم هست. راستی همین الان یادم اومد به همه دانشجوهای نابینا و معلول تبریک میگیم روز دانشجو رو، به خاطر اینکه درس خوندن دانشجویان معلول یه ذره داستانش پیچیده تر هست، به خصوص حالا نابیناها، برای اینکه باید منابعشون رو گویا بکنن، یه سری امکانات خاص میخواد که لازمه که مسئولین توجه بکنن به ماجرای دانشجویان معلول. من خواستم از رئیس بهزیستی امروز بپرسم که اون ماجرای پرداخت شهریه دانشجویان نابینا و دانشجویان معلول چی شد، که حالا یادم رفت، ولی حتما اینو حالا از مسئول بهزیستی میپرسم. دو تا کانون خوب داریم در واقع سطح دانشگاهی، حتی چند تا، دوتاش من الان به ذهنم رسید، یکی کانون فانوس بود تو شیراز، یه دونم کانون تاک، تفکر اتحاد کوشش اگه اشتباه نکرده باشم، که در سطح دانشگاهی دارن کار میکنن. و یه کانون آسیب دیدگان بینایی دانشگاه تهران که خیلی کار خوبی دارن میکنن. گفتیم حالا یادی بکنیم از کانونهایی که در دانشگاه ها برای نابینایان به همت خود نابیناها داره تشکیل میشه. بریم بیایم نقطه چین رو تقدیمتون میکنیم. بچه آرم نقطه چین رو بریم.
روزنامه ها رو ورق میزنیم. سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
شبتون بخیر. انقدر من حرف زدم که مهمون نقطه چینمون بالاخره روی خط حاضر شدن. آقای مروتی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون.
موضوع رو بگم در مورد عدم اختصاص بودجه برای لایحه حمایت از حقوق معلولین میخوایم صحبت بکنیم. موضوعی که هفته پیش هم با آقای نحوی نژاد صحبت کردیم، تو برنامه پارک شهر هم با خود آقای مروتی صحبت کردیم. آقای مروتی، چه خبر از این ماجرا؟ اتفاق جدیدی افتاده یا نه؟
اتفاق جدید این بود که امروز ما همزمان با روز جهانی معلولان، یعنی روز 12 آذر،
بله بله،
یه تجمعی برگزار کردیم تو مقابل سازمان برنامه و بودجه.
بله.
با حضور افراد دارای معلولیت در رابطه با همین موضوع. و خب بعد از چند ساعت وایستادن بالاخره مسئولان تشریف آوردن، یعنی از همون اولش تشریف آوردن. ما یکی از خواستهامون این بود که با خود آقای دکتر نوبخت دیدار و گفتگو داشته باشیم.
بله.
و خب الان میسر شد، اتفاقا خیلی سخنان خوبی هم دیدار و گفتگوی خیلی خوبی بود برگزار شد و ایشون زحمت کشیدن، پذیرایی هم کردن، نهار هم در خدمتشون بودیم، با ما هم نهار رو میل کردن و آره یه تصمیمات خوبی گرفته شد که صورت جلسه شد و عملیاتی قراره بشه از فردا، یعنی به عنوان این که بنده رو مسئول کردن که دو نفر نماینده رو انتخاب کنم به غیر از خودم و فردا قبل از اینکه لایحه به چیز بره، به مجلس بره، راجع به اولویت بندی های بودجه صحبتی داشته باشیم با کارشناسانشون.
بله.
و خب انشالله فردا بریم این جلسه، ببینیم این جلسه چه فایده ای خواهد داشت این گفتگوها.
خودتون پیش بینی خاصی دارین که چه اتفاقی میفته؟
آقای دکتر خیلی خوب صحبت کردن، خیلی قولای خوبی هم دادن، اتفاقات خوبی گفتن خواهد افتاد.
بله بله.
این که کلش واقعیت امر اینه که با توجه به مسائل تحریم و منابع محدود کشور و خب
بله بله،
مشکلات مالی که در کشور با اون روبرو هستیم، همه بودجه اون واقعیت اینه که محقق نخواهد.
ولی بخشیش محقق میشه.
آره، ولی در رابطه با بخشیش اون اولویت بندی ها رو قرار شد راجع به صحبت کنیم که اون فردا مشخص میشه با معاون امور اجتماعیشون که به چه مفادی در اولویت هستن.
بله.
و خب طبعا با سازمان بهزیستی هم جلسات خواهم داشت که انشاءالله حالا تا وقتی که لایحه کارش رو مجلس تموم نشده لحاظ کنن.
خیلی خوب آقای مروتی، خیلی متشکرم از شما. من چون توی این همایش بهزیستی هم بودم و پالسای مثبتی از آقای دکتر محسنی بندپی و آقای شریعت مداری وزیر کار دریافت کردیم، حالا خوب شد که شما اومدین تکمیل کردین این پازل رو. من میخوام با شما خدافظی بکنم اگه صحبت دیگه نداشته باشین، چون الان میخوایم صحبت‌های آقای بندپی و آقای شریعت مداری وزیر کار رو هم برای مردم پخش بکنم. شما صحبت خاصی ندارین؟
من ممنونم از شما به خاطر پوشش اخبارتون، خیلی متشکرم.
زنده باشین.
شما و مخاطبین عزیزتون رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشین. متشکرم. در ادامه نقطه چین صحبت‌های آقای دکتر بندپی رئیس سازمان بهزیستی و وزیر کار جناب دکتر شریعت مداری که اختصاصی با بنده و برنامه شش نقطه گفتگو کردن رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
نقطه چی؟
در پی اینکه لایحه بودجه در دست بررسی بود، خب آیه شریعت مداری وزیر محترم تعاون، کار، رفاه اجتماعی جلسه رو با آقای دکتر نوبخت برگزار کردن و ایشون به شدت پیگیر مسائل بودجه‌ای برای اجرای این قانون هست. شما همونطوری که در قانون اومده، همه موارد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مسائل بودجه‌ای نیست، مسائل اشتغال هست، مسائل استخدام هست، مناسب سازی هست.
بالاخره مناسب سازی هم بودجه میخواد دیگه.
بله، اون بودجه در این سرجمه اعتبارات به سازمان بهزیستی نمیاد، اونا شهرداری های کلان شهرها مکلف شدن که این کار رو انجام بدن. در بیمه بیکاری، در بیمه اون بخش تعهد بیمه کارفرمایی در جای بله. دیگه اعتباراتش دیده شده.
بله بله.
ما چند تا سناریو، چند تا مرحله به سازمان برنامه بودجه پیشنهاد کردیم که اولویت بندی کردیم، نه اینکه ما خودمون رو قانع کردیم که حتما باید حداکثر 2000 میلیارد باشه. ما
آقا اینا هم تو نشست خبری مطرح شدش که 2000 میلیارد ما حداقل هزینه 12000 میلیارد بود. بعد گفتن که اگر نیازه مثلا برای بخش مهمش مستمر اینا 7000 میلیارد. بعد چجوری که سازمان بهزیستی توقعات رو تا این حد کاهش داده؟
اولویت بندی کردیم.
بله،
اولویت اول گفتیم حق پرستاری، کسانی که واقعا هیچ ممر درآمدی ندارن و واقعا در خونه نشستن. بعد اینها رو در نظر گرفتیم، گفتیم اگر آریال به ما بدید اولویت های ما اینه، اگر آی به اضافه بدید اولویت های ما این است. بعد هنوز چون بودجه در دولت باید به صورت لایه به مجلس تقدیم بشه، همیشه مجلس هم در این زمینه فراکسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولین و خود نمایندگان محترم مجلس همون که در قانون واقعا کمک کردن و بدون رأی مخالف این قانون رو مصوب کردن در سال 97 هم، با اینکه زمان بودجه تمام شده بود بعد قانون ابلاغ شده بود 200 میلیارد تومان اون زمان کمک کردن این کار درست. انجام بگیره. من خیلی خوشبین هستم که انشالله ما بتوانیم نقطه عطفی رو در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد معلولیت در جنبه
یعنی شما فهم میکنید ما چقدر سازمان بودجه رو بایستی 15 آذر تقدیم بکنم به مجلس لایه بودجه رو فهم میکنید چقدر در نهایت پیش بینی میشه؟ همون 2000 میلیاردی که شما خواستین یا کمتر یا بیشتر؟
نمیدونم، من چون عدد نهایی رو متوجه نشدم که چقدر
این که اصلا پیش بینی میشه یا خیر رو میتونیم با قطعیتی حالا راجعش بگید که
من دولت برای اجرای قانون در بندهای مختلف اعتباری رو در نظر خواهد گرفت که این میتونه خیلی برای سازمان بهزیستی و خود جامعه عزیزان معلول یک نقطه خوبی باشه.
در خدمت وزیر محترم کار و رفاه و توان اجتماعی هستی. آقای شهید بدری سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب.
زنده باشین. آقای شهید بدری من خیلی سریع می‌خوام در مورد بحث داغ این روزهای جامعه معلولیت برای ما توضیح بفرمایید.
سوال سخت نپرسید.
اختصاص بودجه لازم برای اجرای
از آقای موسوی بنپی.
بله ازشون هم پرسیدیم.
در قانون جاری بر اساس لایحه دولت مجدداً 7000 میلیارد توی ردیف برای حل مشکلات بخش مختلف جامعه تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن قرار گرفته. در یه دریافت دیگه باز منابع دیگری جزئیات موضوع ما مکلفیم به اینکه اجازه بدید لایحه به دولت دایره دولت مجلس تقدیم بشه بعد خدمت شما با مصاحبه دقیق ارائه کنیم
انشالله. و اینکه اون نکته که صحبت های آقای معینی هم بود واگذاری امور معلولین به خود معلولین که در تصمیم گیری ها مشارکتشون بدین بله. چقدر این اتفاق عملی هست در دوره شما و در دوره مدیریت شما بر وزارت کار و رفاه؟
هیچ مجموعه تصمیم گیری در سازمان بهزیستی تصمیمش نهایی نخواهد کرد مگر با اخذ نظر مجموعه انجیو ها و سازمان های مردم نهاد فعال در اون حوزه مربوط. یعنی اگر در مورد جامعه نابینایان میخواد تصمیم بگیره باید اونا نظر بده، اگر در کلیت جامعه معلولین میخواد تصمیم بگیره جامعه معلولین باید نظر بده، نظر اونها رو اخذ کنن و بعد اون نظر رو برای تصمیم دولت.
امروز شما شنونده صحبت های بسیاری از معلولین بودید و دیدید که اونها چقدر مشکلاتشون زیاد بود. انشالله این تلاش رو از شما و مجموعه مدیریت شما ببینیم که مشکلات دوستان کمتر بشه.
انشالله همه تلاشمون رو خواهیم کرد به لطف الهی که انشالله بتونیم در سال 98 با تصویب بودجه و انشالله در ادامه سال در سال 97 قدم های بیشتری برای این جامعه ارزشمند که معلول هستند ولی توانمند باید توانایی اونا بارز بشه در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. ممنونم. منم که جسو نیست تو باورم توی 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 که ناز اونو میخرم یه گوشه 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 از اونو قلب تو مال منه بهش بگین 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 نکنه دلم رو بشکنه
برنامه ای برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. شش نقطه هر هفته جمعه ها 22:30 22:30 شش نقطه.
ها
خب شبتون بخیر. برنامه امشب اون گزارش زیاد داره، الان یه گزارش دیگه میخوایم براتون پخش بکنیم در آیتم نقطه های مشترک. یه کار خوبی که بچه های کتابخونه ملی ایران و بخش نابینایان این کتابخونه انجام دادن اینه که چند تا از چهره های ماندگار و نخبه نابینا رو روشون یه تحقیق و پژوهش های انجام دادن و بعد براشون یه مراسم تجلیل و یادبودی گرفتن. یه گزارشی گرفتیم از مراسم تجلیل و یادبود آقای دکتر محمد خزایلی، با دختر جناب دکتر خزایلی گفتگو کردیم که این آیتم گزارشی رو در بخش نقطه های مشترک الان براتون پخش میکنم.
نقطه های مشترک.
میونه همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
در خدمت دختر جناب آقای دکتر خزایلی گرانقدر هستیم، سرکار خانم شایسته خزایلی. خانم سلام، خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. امیدوارم که این جلسه باعث بشه که به نابینایان توجه خاص بشه. یکی از دوستان الان به من گوشزد کردن که در تمام مساجد یک قرآن بریل گذاشته بشه برای اینکه نابینایان بتونن
بله
از اون استفاده بکنن. در ضمن چه ظهیرالاسلام که جایی بوده که مناسب نابینایان بوده، برای اون ساخته شده.
رودکی بله.
نه رودکی، نه
در مدرسه یه. بله مدرسه
الان نیمه کاره ول شده.
بله.
میکنم از همه دنبال اینو بگیرن دوباره مدرسه رو برپا بکنن، چون این مدرسه فعلی خزایلی برای نابینایان خیلی سخته. پله های زیاد داره، جای کمی داره و اونجا میتونن یه جای وسیع برای نابینایان درست بکنن.
انشالله. خانم از مراسم امروز برام بگید چه اتفاقاتی افتاد، برای شما چقدر جذابیت داشت مراسم امروز؟
من خیلی زحمت کشیده شده بود برای این برنامه. مدت هاست ما داره سعی میکنیم همچی برنامه باشه. آقای عبدالملکی که یکی از نابینایان خیلی علاقمند و روشنفکر و خلاق هستن، کمک کردن برای برگزاری این بزرگداشت. فکر میکنم خیلی چیزا رو از دکتر خزایلی یه جنبه نداره، جنبه های بسیار زیادی داره.
دقیقا سال بعدی ما همین بود، میخواستم شما محبت بکنیم با بیان شیرین خودتون مخاطبای برنامه شش نقطه رو کمی بیشتر با شخصیت دکتر خزایلی آشنا بکنیم.
ایشون اول از همه چیز توکل فوق‌العاده زیادی به خداوند داشتن، پشتکار فوق‌العاده زیادی داشتن، نابغه بودن، نویسنده بودن، خطیب بودن، انسان دوست بودن، آدمی بودن که خلاق بودن. ببینید تمام چیزایی که ایشون انجام دادن همش برای اولین بار بود که انجام شده و عاشق انسان‌ها بودن، به خصوص آدمایی که یک کمی مشکل داشتن. چون خودش تو زندگی به قدری مشکلاتو سعی کرده و تل کنه، فکر کنی یه امتحان معمولی که برای شاگرد هست که اون برای اینکه امتحان ازش بگیرن سالها نامه نگاری کرده بود.
درسته.
تا بتونه امتحان
اونم تو اون شرط فرهنگی خاص اون روز.
بله. شغل برای معلمی، شغل معلمی رو به شرطی بهش دادن که یک کلاس 36 نفره رو اداره بکنه.
درسته.
و اگر خوب شدن معلمش کردن. ولی الان متاسفانه فکر میکنم معلمین رو، نابینایان رو برای معلمی استخدام.
بله، ما مشکل زیادی داریم تو بحث آموزش، پرورش و استخدام معلمین نابینا. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یه وقت شما رو هم نمیگیرم، حتما ان شاءالله سعی می‌کنیم تو برنامه بعدی شش نقطه به طور حضوری از شما دعوت بکنیم که خیلی بیشتر راجع به شخصیت دکتر خزایلی با هم حرف بزنیم. زنده باشین. متشکرم از شما. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. عشق اینجوری به جونم افتاده، این حس زیبا رو به زندگیم داده. چه روزای خوبی که با تو در پیشم،
یه وقتا رویاهان که واقعی میشن. میدونم من با اون چشات میمونم، قدر دلتو میدونم، دیگه بی تو نمیتونم. میدونم من با اون چشات میمونم، دلتو میدونم، دیگه بی تو نمیتونم.
بریم خیلی فوری، چون مدت ها بود نقطه نما نداشتیم، خیلی فوری بریم نقطه نما بشنویم با موضوع رشته ورزشی والیبال و توصیفی از حال و هوای بازیکنان و چینش بازیکنان در زمین والیبال. شهروز حسینی این بخش رو تهیه کرده و با آرش دهوندی گفتگو کرده. نقطه نما رو بشنویم، برگردیم.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید،
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
درود بر شما مخاطبان محترم برنامه 6 نقطه. اگه خاطرتون باشه ما در برنامه گذشته با کارشناس محترم رشته والیبال همراه شدیم، آرش دهوندی عزیز، و در مورد والیبال و حالا هوای زمین والیبال صحبت کردیم. بریم سراغ خود رشته والیبال و یه مقدار تو حال هوای خود بازی والیبال هم قرار بگیریم. آقای دهوندی سلام، وقتتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان محترمتون در خدمتتون.
میخوایم در مورد چینش بازیکنان، نوع قرار گرفتنشون و شرایطی که باید رعایت بکنن یه مقداری صحبت بکنیم.
با لیبرو 6 بازیکن در هر طرف زمین حاضر، یعنی یک تیم والیبال با لیبرو 6 بازیکن داره. لیبرو بازیکنیه که رنگ پیراهنش با تمام بازیکنان متفاوت هست.
درست.
و وظیفه لیبرو تنها و تنها دریافت و توپگیری خواهد بود و در طول مسابقه تنها کمکی که میتونه به یک تیم بکنه به غیر از دریافت و توپگیری، حتی میتونه پاس هم بدن. لیبرو معمولا با سرعتی زن در مسابقه، برای همیشه حال میگه معمولا، با یکی در واقع دو سرعتی زنی که در واقع در زمین هستن یا مدافع روی تور جابجا خواهند شد و محدودیت تعویض هم برای لیبرو وجود نداره. یعنی هر چند باری که بخواد میتونه وارد زمین بشه و خارج بشه. و عرض میکنم مجدد، وظیفه لیبرو دریافت و توپگیری هست. تیم مقابل اگر سرویس رو بزنه، اون لحظه‌ای که اولین توپ توسط لیبرو یا دریافت کننده ها در واقع بلند میشه به سمت پاسور، به اون میگن دریافت. اما در طول مسابقه اگر مهاجمین حریف آبشار رو بزنن، زمانه در واقع زمین حریف بکنن، توپی که گرفته میشه به اون میگن توپگیری. معمولا در ترکیب تیم دو دریافت کننده رو داریم که وظیفه‌شون همونطور که لیبرو انجام میده توپگیری و دریافت هست. و معمولا بعد از دریافت و توپگیری یک کدوم از این بازیکنان دریافت کننده در نقش مهاجم در منطقه 4 قرار میگیرن و حمله رو انجام میدن. بازیکن دیگه‌ای که در یک تیم والیبال وجود داره قطر پاسور هست، یعنی بازیکنی که دقیقاً قطر پاسور قرار میگیره و وظیفه حمله رو داره که در منطقه 2 معمولاً آنهای خودش رو میزنه و به طور معمول هم امتیازآورترین بازیکن یک مسابقه یک قطر پاسور هست.
بله.
دو بازیکن دیگه‌ای که معمولاً در تیم حاضر هستن سرعتی زن هستن. سرعتی زن ها با دو واژه شاید علاقه‌مندان به والیبال بشناسن، سرعتی زن مدافع وسط که معمولاً بلند قدترین بازیکنان یک تیم محسوب میشن و در منطقه 3 حاضر هستن و وظیفه دفاع رو دارن در زمانی که تیم حریف داره حمله میکنه و در حمله هم پاسای کوتاهی که در منطقه 3 معمولا مهیا میشه. پاسای کوتاه پاسایی هست که سرعتش زیاد هست و تیم‌ها برای اینکه اگر امتیازی عقب هستن و اگر بازی گره خورده باشه پاسورها پاسای کوتاه رو مهیا می‌کنه و بازیکنان بلندقد از منطقه 3 اون رو تبدیل به امتیاز می‌کنه. پاسور هم که وظیفه‌اش مشخص هست، بازیکنی که تقسیم پاس رو انجام میده و یکی از وظایف سنگین رو در مسابقه داره و من متفکر یک مسابقه والیبال خواهد بود برای یک تیم که بتونه به درستی پاسا رو تقسیم کنه.
چه اتفاق میفته که خطای آرایش یا چرخش رو میگیرن؟
بازیکنان قبل از اینکه وارد زمین بشن، دو تا مربی یک برگه کوچیکی هست که در واقع نقشه زمین روش طراحی شده و به داور دوم میدن اون دو برگه رو و اشاره میکنن چینش بازیکنان ما به این صورت هست.
دوست.
و این بازیکنان اگر یادشون بره و فراموش بکنن و اتفاقی بیفته که اگر اون لحظه که باید در منطقه دو باشن اشتباهی در منطقه سه باشن، داور دومی موضوع رو باید تشخیص داده که معمولا این اتفاق هم میفته و داور سوت میزنه و یه امتیاز رو به تیم حریف میده.
بسیار عالی، خیلی عالی بود آقای دهبندی، از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنیم. خدا نگهدارتون.
روی سرم ببار تبدار روزگار، روزا با خنده ها از پشت شب درار، توی رگای شهر تزریق خنده کن، روزای روشن و آخر برنده کن.
شش نقطه.
تو مسیر عاشقی حالم رو بپرس، از رو کوچه های شهر نبزم رو بگیر، من مریض خنده یه عاشق تو هم، بذار عاشقت بشم تو همین مسیر.
شش نقطه هر هفته شنبه ها از رادیو تهران ساعت 22.
تو گوش روزگار از زندگی بگو، شونه بزن بشم با روممو بمون، با قرص روی ما دنیا رو خوب کن، رگای عشق با من رسوب کن.
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. شش نقطه.
تو مسیر عاشقی حالم رو بپرس، از رو کوچه های شهر نبزم رو بگیر، من مریض خنده یه عاشق تو هم، بذار عاشقت بشم تو همین مسیر. تو مسیر عاشقی حالم رو بپرس، از رو کوچه های شهر نبزم رو بگیر، من مریض خنده یه عاشق تو هم، بذار عاشقت بشم تو همین مسیر.
من براتون با لوح و قلم می نویسم شب بخیر. اسم این برنامه شش نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله،
یک نابینا.
شبتون بخیر. 89 قسمت از برنامه شش نقطه رو تقدیمتون کردیم. بچه درست گفتم؟ میگه نمیدونم. بازم صد رحمت به حافظه خودم. آره 89 میشه. 89 برنامه شش نقطه رو تقدیمتون کردیم. انشالله که پسندیده باشید. روز و روزگار بر شما خوش. تا هفته آینده هر جا هستید بهترین ها رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
امضا شش نقطه
رادیو تهران.